أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 32 بود، دیروز اشتباهاً گفتیم 33. اون مسئله ای که مرحوم سید متعرض آن شده است، بحث خرس و تقدیر و تقویم مقدار زکات در غلات قبل از چیدن و درو کردن اونها. وقتی غله در روی درخت یا روی زراعت خودش هست، قابل وزن و کیل نیست، قهرن قابل تقدیر و تقویم است، که خرس هم به همین معناست لغتا. عرض شد مرحوم سید در این مسئله به جهاتی و نکات مختلفی در رابطه با خرس تعرض کرده و بحث میکند، متعرض شده و بیان کرده است که دیروز متن را خوندیم. جهت اول از بحث عبارت این بود: یجوز للسائی من قبل الحاکم الشرعی خرس و ثمر النخل و الکرم بل و الزرع علی المالک و فائدته جواز التصرف للمالک بشرط قبوله کیف شاء و وقته بعد بدو و صلاح و تعلق الوجوب و للاقوا جوازه من المالک بنفسه تا آخر مسئله. جهت اول عرض کردیم این است که در اصل جواز خرس است و اینکه مقصود از مراد از خرس چیست در کلمات فقها ها و در این مسئله. عرض کردیم که سه احتمال یا سه وجه در اینجا هست. یکی این که خرس همون معنای لغویش باشد و مقصود از اون هم مجرد تقدیر و تقویم باشد و اینکه این تقویم و تقدیر خارس اگر اهل خبره باشد، این حجت از طریق و اماره شرعی است بر تعیین مقدار واجب، زکات واجب در ماه. مالک و سائی می توانند اعتماد بر این کنند و دفع کنند زکات را بر این اساس همین خرس. یک وجه این بود، یک معنا یا یک احتمال. وجه دیگر یا احتمال دیگر این که مقصود از خرس توافق طرفین باشد، سائی و مالک، بعد از خرس بر این که مقدار زکات همین مقدار است، به نحو تقسیم، یعنی در حقیقت توافق بر قسمت است. اثرش هم این است که اگه بعد زیادتر بود یا کمتر بود، دیگه مال مالک است، بود زیادیش برای مالک، کمیش هم بر مالک، از کیسه مالک رفته است. احتمال سوم هم این بود که، یا وجه سوم این که یه مصالحه‌ای باشد، یه عقد مبادله‌ای، شبه مبادله‌ای، معاوضه‌ای، صلحی بین ولی زکات که حالا سائیس از طرف حاکم شرعی و بین مالک که مقدار زکات رو بعد از اینکه خرس کردن و تعیین کردن با این اماره شرعی مثلا، اون رو در ذمه مالک قرار بدهد یا در عین خارجی معین کند به نحو امانت دست مالک. و یه نوع مصالحه هست مثلا. این هم احتمال سوم بود. یه روز عرض کردیم در اینجا دو بحث هست، یه بحث مقتضای قاعده، آیا صحت این سه، هر یک از این سه احتمال هست فی نفسه و قابل توجیه هست شرعا، قابل تخریج هست به اصطلاح، بتوانیم بر اساس قواعد عامه و مقتضای قاعده ثابت کنیم صحت هر یک از اینها را و جواز هر یک از اینها را. یا هم گفتیم جواز به معنای جواز تکلیفی نیست، جواز وضعی است. این یه بحث که گذشت دیروز و گفتیم این را میشه اثبات کرد علل قاعده هر یک از این سه وجه سه احتمال فی نفسه صحیح هست و تمام است قابل اثبات است. بحث دوم بحث روایات خاصه است که در اینجا آمده است در باب زکات، روایاتی که درش تعرض به خرص کرده است. چون در روایات آمده است که پیامبر اکرم کسی را میفرستاد، سعی را میفرستاد خرص کنن این غلات را بر مالکینش. از این روایات چی استفاده می شود که این بحث دوم بود. دیروز رسیدیم به این بحث دوم. روایات خاصه یه که در اینجا آمده است، روایات متعددی است که آنچه که از این روایات سندن معتبر است و سند تام می دارد شاید سه تا روایت بیشتر نباشد. یکی معتبره ابی بصیر است که گذشت در بحثای قبل اصل زکات غلات، اونجا در مسائل دیگر هم که زیلن گذشت زیل بحث زکات غلات هم دفع ردی تمر ردی از جید این روایت اونجا بهش تمسک شد. معتبره ابی بصیر است در مسائل جلد 9 صفحه 226 عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من تاخر قال كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا امر بالنخل ان يزكى يجيء قوم بانواع من التمر وهو من اردع التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور والمعافره قليله اللحاء عظيمه النبا و کان بعضهم یجیء بها عن التمر الجید فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تخرسوا هاتین الثمرتین ولا تجیئوا منها بشیء ففی ذلک نزل ولا تیمموا الخبیث من تا آخر. که این صاحب سرائر هم باز ذکر میکنه به سند دیگری از شهاب، ظاهرا شهاب ابن عبدربه باشه از ابی عبدالله علیه السلام، این همین رو هم دارد در مستطرفات و سرائر. اونجا آمده است که اگر سند مرحوم صاحب سرائر به مشیخه از مشیخه سراد نقلش میکند علی ابن محمد محبوب و حسن ابن محبوب، اگر اون سند درست باشه این هم باز روایت دیگری که راویش فرق بکنه با اینجا بی بصیره، اونجا شهاب ابن عبدالرب است، این هم میشه معتبر. عیاشی باز این رو دارد ولی با در تفسیرش که سندهاش سخت شده از ابی بصیر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله باز دارد عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله دارد عن رفاعه عن ابی عبدالله دارد، دو سه تا سند هم او دارد که باز این رو نقل بکنه. ولی خب این سندها تمام نیست چون عیاشی سنداش در تفسیر، یعنی مستنسخین کتاب تفسیر عیاشی متاسفانه اجتهاد بی خودی کرده است و این سندها رو در مقام نقل همه رو حذف کرده. ولی این سندها، این روایت های تفسیر عیاشی از این جهت قابل اعتماد نیست. ولی خب اصل اون سندی که ذکر شد در از ابی بصیر که در تهذیب آمده است روایت معتبر است. عنوان خرس هم درش آمده است. روایت دیگری که با سند معتبر دارد معتبره سعد ابن سعد الاشعری است که این هم در وسائل است اون جلد نهم صفحه 194. قال سألت ابو الحسن عن العنب هل علیه زکات او انما تجب علیه اذا سجره زبیبا قال نعم اذا خرسه اخرج زکاته. این هم یه روایت که باز درش خرس آمده است. روایت سومی هم باز معتبره دیگر همین سعد است، سعد اشعری است. قال سألت عن الزکات، این اونی که در خصوص مویز است، در خصوص انگور است، عنب. این روایت در مطلق غلات اربعه است. سألت عن الزکات فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب متى تجب على صاحبها قال اذا سرب و اذا خورس وقت واجب است اخراجش. مثلا اینم یک روایت. خب این مجموعه روایاتی است که در اینجا آمده است، به اینها استدلال شده است برای اینکه خرس در باب زکات هم جایز است و می شود بر اساس خرس مالک زکات را معین کند. بعدم مثلا آثاری را که بعد خواهیم خوند بار کند بر اون تصرف در مثلا مال، و اینکه اگر انزاده ف لهو و ان نقص ف علیه، ما آثارم بار کردن که ما بعد از اون آثارم بحث خواهیم کرد. به این روایات تمسک شده است اینجا و گفته شده است اینها هم دالن بر اینکه دلالت دارن بر اینکه پس این نوع توافق میان مالک و میان ولی زکات که حاکم شرع است یا ساحی وکیل اوست از طرف او می رود و این زکات را تقدیر می کند، خرص می کند، تقویم می کند، مقدارش معین می کند و توافق می کند با مالک، این چنین معامله ای و چنین کاری وضعاً و جایز است و صحیح است و نافذ است. بر این استدلال برخی از متأخرین اشکال کردند، فرمودند در اینکه این روایه این حکم چون برخلاف قاعده است، حتی حجیت این قول خارج و تقدیر خارج این خلاف قاعده است، این بواسطه ثابت بشود به دلیل معتبری سندن و دلالتن. این روایات اکثرش که غیر از این دو تا سه تا روایت که اونها سنداش محل اشکال است، این سه تا روایت هم که سند دارد در سومی اشکالی کلی ایشون کرده است، گفته است معتبره سعد اشعری دوم که از غلات اربع اسألتو عن الزکات فی الهندت و الشعیر و التمر و الزبین متا تجب علی صاحبها قال اذا صرم و اذا خرس، این اصلا قابل عمل نیست چون اصل وجوب زکات رو معلق کرده است بر صرم و خرس، بر قطع یا بر خرس تقدیر، که قطعا وجوب زکات مشروط به خرس و زکات قطع نیست که اگر یک نکند مالک این را اصلا وجوب زکات ندارد، معناش اینه محتمل نیست، مثل این روایت مجمل است یا مثلا قابل عمل نیست. عمده اون دو روایت اول است و دوم این روایت معتبره ابی بصیر است و معتبره اول سعد اشعری که اونام در خصوص یکی اون اولی در نخل است یعنی در تمر است، دومی هم در کرم است یعنی در درخت انگور و زبیب است نه در زر، پس در زر که اصلا نیامده است روایت معتبری. در خصوص تمر و انگور، خرما و انگور است اون دوتا روایت، اونها هم این مطلبی که گفته شد و مرحوم سید و مشهور گفتن از این استفاده نمیشه و در اینا فقط کلمه مفهوم لفظ خرس آمده است، حالا اذا خرسه اخرج زکاته و در اونجا آمده که لا تو تخرسو هاتین تمرتین، اما حالا این خرس چیست؟ مقصود از خرس در اینجا آیا یه معامله است؟ یه عقدی است جدید؟ یه توافقی است؟ یا تنها مجرد همون معنای لغوی است که عبارت از تقدیر و تقویم است، تخمین و تقدیر و تقویم است که انها میخواد بگه این تقویم و تقدیر مقدار واجب، زکات واجب که در این مال است، این میشه از راه خرس تقویم کرد، تقدیر مقدارش رو معین کرد و این اماره شرعی است، بیش از این از این استفاده نمیشه از این دو روایت که یه اماره شرعی است میتواند مالک و حاکم شهر یا وکیلش که سایه اعتماد بر این امارش کنند در مقام قبض و دفع زکات و انجام زکات، ولی به عنوان یه اماره نه بیشتر از این، مثل بیانه، مثل هر اماره دیگری، خبر ثقه که اگر بعد کشف خلاف شد و معلوم شد که مثلا بیش از این بود از زکات بایستی پرداخت کنه مالک، یا کمتر بوده از این، نه اینکه برای مالکه، چون وقتی کشف خلاف باشه دیگه حجیت نداره اگرم کمتر بود بیشتر گرفتن صاحب زکات برگردونه، ولی یه زکات برگردونه ماره، بیش از این دلالت نداره این دو روایت، برای که این خرس هم به عنوان تعیین و تقدیر مقدار واجب، زکات واجب در مال، این مقدار اماره از حجت است، قابل قبول است. نه اینکه از این ما استفاده کنیم یک حکم عقد دیگری و عقد دیگری در اینجا باشه به عنوان صلح یا به عنوان مصالحه یا به هر عنوان دیگری به عقد صحیح باشه. از این دو روایت این مسئله استفاده نمیشه. معنای خاص لغتاً اونه، دلالتی هم در روایت نیامده برای اینکه یه عقد باشه. همچنین استفاده نمیشه از این روایت اینکه حالا این حجت هم که هست، این حجت بعد اگر کشف خلاف شد دیگه چیزی بر مالک نیست. مازاده علل مالک، این ثمراتی رو که بار کردن، مازاده کان علل مالک و این نقصه که در متن آمده بود بعدا هم خواهیم خوند، این نقصه فعلیه، این هم تمام نیست، بلکه العبرتو بالواقع. چون این روایت در مقام دلالت بر لفظی که بر این نداره مطابقی، کسی بخواد از اطلاقش این استفاده کنه گفته خرس مثلا کافی است، ولو این چنین باشد، ولو بالملازمه کسی از بخواد استفاده کنه یا به اطلاق، که چنین اطلاقی هم در این روایات نیست، در این دو روایت، چون در مقام بیان از این جهت نیست این روایات، در این دو روایت در مقام بیان از جهت دیگری است اسم خرس را آورده است. در مقام بیان از این جهت است که تمر ردی را معتبر ابی بصیر که روایت اصلی ایشونه، او در مقام بیان این است که تمر ردی را جعرور و معافارا را لا تخرسوها، این دوتا تقدیرش نکنید، اصلا از اینا زکات نگیرید، چون اینا ارده انواع تمور است و مثلا شاید خورما نباشد و تمر نباشد. این روایت دیگه هم که باز در مقام بیان زمان اخراج است، متى یجب اخراجه، تجب الى سیره او زبیبا، یا نه زمان عنب هم اخراج میکنه زکات، قال نعم اذا خرسه اخرج زکاته. در مقام بیان این که حالا این خرس حالا که قبول شد و حجت شد و تقدیرش خوب معتمد شد و اماره شد، آیا این اماره کافی است حتی اگه کشف خلاف شد؟ اینجور اطلاقی دیگه نداره، چون در مقام بیان از این جهت نیست که به اطلاقش تمسک کنیم که اگر خرسه او بعد کشف خلاف شد که کم تر است یا بیشتر از زکات هنوز هست در این مال مقدار دیگری، لازم نیست او رو دفع کنه مالک، این از این اطلاقی نداره تا بشه بهش تمسک کرد. پس بیش از این مقدار استفاده نمیشه که این خرس یک اولا معامله نیست، ثانیا بلکه مجرد اماره شرعی قرار داده شده در این روایات، و این اماره شرعی هم مادام الاماره تو حجه است که علم به خلاف نباشه، کشف خلاف نشود، ماگرد این کشف خلاف و این بیشتره یا کمتره عبرت به واقع، اگر بیشتر باشه مقداری که خرص شده بیش از اون مقداری که تقدیر شده، مازاد برای مالک نیست، باز باید پرداخت کنه، اگر کمتر بوده بیشتر اخذ شده، در حقیقت صاحب زکات بیشتر اخذ کرده، صاحب زکات ولی زکات برگردانه به مال، العبرتو بالواقع، بیش از این از این استفاده میشه. بلکه اگر بخواد انسان از این روایت معامله و مصالحه و اینا استفاده بشه، شبهه ربا در این هست اینجا، چون اینا بهش اضافه کرده که در اینجا اگر بخواد معامله کنه مثلا ولی زکات اون سهم خودش رو بفروشه به ذمه، در ذمه مالک قرار بده تا مالک بتونه مثلا تصرف کنه، مازاد و کمش هم برای او مصالحه کنه، وقت در جایی که زیاد و نقیصه باشه، اینا اجناس ربوی هستن، این غلات اربعه مستلزم ربای معاوضی است، معامله باطل میشه از جهت ربا، بنابراین که ربای معاوضی مخصوص به بیع نیست، در کل معاوضات، حتی معاوضات صلحی، حتی در صلح هم ربای معاوضی جاری است و اون هم باطله، بنابراین اینجا این شبهه هم هست. پس بنابراین از این روایات چیزی برخلاف بر بیش از این مقدار استفاده نمیشه که خرس تقدیر به معنای لغویش، نه به معنای یه عقد دیگری که مال مرحوم سید گفته و مشهور گفته، به همون معنای لغویشه اینجا که تقدیر و تقویمه، اون هم یه طریق و اماره شرعی قرار داده شده، شارع تعبدن این رو اماره شرعی قرار داده، مانند بقیه امارات و طرق که تا وقتی کشف خلاف نشده میشه بهش اعتماد کرد، هم مالک اکتفا کنه در مقام وفا و دفع زکات، هم ساعی در قبض زکات به این اعتماد کنه، به این مقدار بیشتر نگیره بعد از که خرج کردن. و اگر کشف خلاف شد بعد که چینده شد درو شد مرجو بیشتر بوده زکات، واسه پار عبرت به واقع، واسه تو واقع دفع کنه مالک اون زیاد رو، یا اگر بیشتر گرفته ساعی او برگردونه به مالک اگر راضی بشه. این حاصل اشکالاتی است که برای این استدلال به این روایت خواسته شده است. این اشکالات قابل تأمل است و قابل دفع است. اولا اینکه گفته شد این حکم برخلاف قاعده است، حجیت خاص و خارص نیاز به این روایات داره، و چون این در خصوص کرم و عنب و تمر آمده است دیگه در زرع نمیتونیم از استفاده کنیم، اصل عدم حجیت است. در بحث گذشته دیروز عرض کردیم که اینجا از موارد حجیت قول اهل خبره است، چون ثمره و یا زرع روی زرع خودش هنوز چیده نشده، قابل کیل و وزن نیست. اینجا راهی نیست جز اینکه بیان تقدیر کنن اهل خبره که اهل خبره هستن، واقعا بیان تقدیر کنن، تقویم کنن. و اینجا از مواردی است که قول اهل خبره حجت است، مانند سایر موارد خبره. و این روایت هم نبود علی القاعده حجت بود در این موارد. اگر شریک که صاحب زکات است ولی یه زکات است میخواد بخواد حالا مثلا این مالش قبل از اینکه درو بشه بخواد بفروشه به کسی، بخواد استفاده کنه ازش، اینجا میشه به علی القاعده مثل موارد تقویم های دیگر. پس اولا این علی القاعده است حجیتش. این روایت هم نبود چه در زرع چه در تمر علی القاعده این مقدار از حجیت ثابته. این تأکید همونه، چیز دیگری نیست. و ثانیاً اون اگر اون مطلبی دارم که مشهور گفتن که این خرص مقدمه است از برای توافق طرفین شریکین، که یکیش مالک است که شریک اعظم است و یکی ولی یه زکات است که صاحب زکات است مثلا، یا ولی یه زکات حاکم شهر یا وکیلش، اگر توافق کنند بر این که خب حالا این گونه تعیین کنند مقدار سهم زکات را، چون هنوز کیل دقیق نشده است، بیان تقدیر کنند بر اساس خاص، بگن خیلی خوب از این محصول و از این غله این مقدار تعیین شود به عنوان زکات، ما بقی برای مالک حالا یا در ذمه‌اش قرار بدن یا در خود عین قرار بدن، که در ذمه هم لازم نیست بشه، در لزومی نداره، در خود عین قرار بدن. و ولی زکات بگه خب حالا این امانت در دین تو باید بدی، اگه تصرف کردی میتونی تصرف کنی ولی ضامنی اگه تلف شد که تصرفش هم جایز باشه. این هم با صحتش علی القاعده است. دیروز عرض کردیم که این قبیل تقسیم همچنانی که مالکین ولایت دارن بر تقسیم کلی مال مشترک، بر تقسیم جزئی هم ولایت دارن، بر تقسیم نسبی هم ولایت دارن، اصل مقدارش رو معین کنن که اینقدره. اینا ولایت زمینه چیز هم دیگه میتونن فرض کنن، بگه این نصف مال شما، این نصف مال ما، یا این سلس مال تو، اون دو سلس مال ما، هر به اندازه نسبتی که شریکه. همچنین میتونن مقدارش رو معین کنن، اینا میرون قسمته. و ادله قسمت و ولایت مالک بر مال خودش اینجا رو میگیره، هم عقلایی اینجا این قسمتی نافذه، هم مثل بقیه انواع اقسام تقسیم دو شریک مال مشترک و مشاع خودش. این هم علی القاعده صحیحه، دلیل خاصی هم نداشته باشیم از کردیم این صحیحه. شبهه ربا هم در اینجا نیست، شبهه یکی شو مطرح کردم که اینجا ربا لازم میاد، جایی که تقسیم و قسمت باشه ربا نیست، چون تقسیم مبادله نیست. تقسیم شبیه که بخوایم تشبیهش کنیم به اینه که مالک احد و شریکن اعراض میکنه، میگه اگه بیشتر از این مقدار، بعد از اینکه تخمین میزنه این مقدار پس مال من بقیه مال تو، اینو اعراضه و واگذاری به دیگری است اگه زائد بود یا ناقص بود. هر کدوم از دو شریک اگه زائد یا ناقص بود که یه مقداری ازش رفته بشه دیگری، اعراض کرده از دو راضی شده که او در اختیار دیگری قرار بگیره مجانا. این از باب معاوضه نیست، تا اینکه به گفته شود این ربای معاوضی درش جاری است، بنابراین که ربای معاوضی مخصوص به بیع نیست بلکه در هر معاوضه جاری. این رو هم قائل بشیم باز شامل قسمت نیست، چون قسمت معاوضه نیست اصلا. پس شبهه ربا در اینجا نیست، چون اون مقدار
مشترک را چون کل کمیت معلوم نیست، اونه میخوان معین کنند، با قسمت کنند، بگن آقا این اینقدره با تخمیر. این مثل اینکه اگه مال خارجی رو نصف کردن یا تقسیم کردن، یه مقداری زیادتر به این داده شد یا کمتر شد، آیا اینکه شبهه روادرش هست؟ نه. بنابراین اصلا این باب معاوضه نیست، باب قسمت، تا اینکه اون بحث روا بیاد. این ثانیت و ثالثاً که مهم، این ثالثاً این نه قسمت یا حتی مصالحه. اگه بگیم این مثلا نیاز به مصالحه داره، قسمت نیست، این بیش از قسمته، این رو مصالحه است و مصالحه هم یه رو مثلا مبادله است، کنه مال مشقاء خودشون رو مبادله میکنن با هم دیگه اگه کم و زیاد بشه. این نوع مصالحه یا قسمت که از روایات خرس استفاده میشه، این نه تنها این روایات در باب زکات دلالت بر صحتش رو دارد، در غیر باب زکات هم این آمده است، علاوه بر اینکه یه طریقه عقلایی و متشرعی معهود و معروفی بوده در میان متشرعه و در زمان خود پیامبر اکرم عمل می شده، در روایات دیگر هم آمده، مخصوص به باب زکات نیست، در سایر موارد اموال مشترک بین دو طرف، حالا یه طرفش ممکنه حاکم باشه مثل باب اراضی خراجیه و مواردی که داده می شده به دیگران به عنوان مزارعه و مقاسمه و یا اجرت و امثال اینا، اونجاها هم این همین آمده، درش روایت معتبری هست آمده، هم اونجاها این همینجا که بعد از ظهور غله و محصول، اونجایی که حالا دو نفر شریکن، حالا بعضیش وارد شده در دو نفری که دو شریک خارجی، بعضیش وارد شده در جایی که یک شریک دولت حاکمه، یک شریک هم مزارعه در اراضی خراجیه، اراضی خیبر، بعد از اینکه این غله حاصل شده، حالا بخوان بگیرن به همون نسبتی که نصف ثلث هرچی که با هم توافق کردن، بعد از ظهور غله روایات متعددی داریم معتبر، مثل همینجا که باز پیغمبر همین عبدالله ابن رواحه که تو این روایت آمده اونجا آمده، این میفرستاده، خارص بوده، اهل خبره بوده، خرص میکرده، مقدار معین میکرده و توافق میکردن بر اون مقدار و میگرفتن، که دلیل بر صحت این چنین معامله ایست. حالا ما بعضی از این روایات رو میخونیم، از جمله این روایات که در باب خرس پیامبر آمده که همین عبدالله ابن رواحه رو میفرستاده، صحیحه ابی الصباح، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان النبی صلی الله علیه و آله لما افتتح خیبر ترکها فی ایدیهم علی النصف فلما ادرکت الثمره، تا اون نخلها و خرماهایی که درخت خرمایی که معمولا خیبر آباد بود به نخلستان بود، ادرکت الثمر رسید، بدو و صلاح شد، خرما حاصل شد، محصول درخت، بعث عبدالله ابن رواحه علیهم فخرس علیهم فخرس علیه فجاء النبی، آمدن اینا یهودیا، خود دیگه نصف علی نصف و نصفش باز بده، رفت تقدیر کرد آقا نصفش اینقدره، این مقدار مال ما بدید بقیه مال شما، فقال وجا اینا قبول دیدن که مثلا این خیلی زیاد خرص کرده، زیاد حساب کرده، فجاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالوا انه قد زاد علینا، این آقای خارس عبدالله بن رواحه که اهل خبره بوده در این مسائل، قد زاد علینا، بیشتر خرص کرد، فارسل الی عبدالله، پیغمبر فرستاد دنبال عبدالله و قال ما یقول هؤلاء، اینا چی میگن؟ قال خرست علیهم بشیء، من به مقداری که طبق خبرویت خودم اینقدر نصفش اینقدر میشه این درخت، خرست مثلا 10 من میشه، 5 من میشه، هر چی حالا که خرص کرد تقدیر کرده، خرست علیهم بشیء، به مقداری حسب خبرویت خودم، فان شاء یاخذون بما خرست و ان شاء اخذنا، میخوان چون نصف دیگه بدن این مقدار اون بقیه مال خودشون، این مقدار ما بدن، نمیخوان ما اینو برمی داریم این مقدار بهشون میدیم، این همون توافقی که عرض کردیم. قال خرست علیهم بشیء فان شاءوا یاخذون بما خرست و ان شاءوا اخذنا ما اخذ میکنیم. فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات والارض. این درسته، اما حکم الهی. اون یهودیه میگه که عالم بوده چه چیزشون بوده، به هذا قامت السماوات. مثل اینم باز این همین معنا و همین لسان داره که روشن‌تر، صحیحه یعقوب بن شعیب، صحیحه حلبی است. در صحیحه حلبی هم همین آمده، قال اخبرني ابو عبد الله ان ابا حدثه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اعطى خیبرا بالنصف ارضها و نخلها. اینجا این صحیح حلبی امتیازی که داره، ارزم توش آمده، یعنی هم زمینش را الان نصف، هم نخلش نخلهاش ره، یعنی زمین هم برای زراعته، برای زرع. حالا ما از این روایت تو بحث اینکه خرس در زرع هم درسته استفاده میکنه، تو ارض را برای زراعت میده، برای گندم و جو میده، هر دو رو به نصف داده، ارضها و نخلها. فلما ادرکت الثمره بعث عبد الله ابن رواحه فقوم عليه قيمه وقال لهم اما ان تاخذوه وتعطوني نصف الثمر واما اعطيكم نصف الثمر فقالوا بهذا قامت السماوات والارض. این هم یه روایت. دو تا روایت دیگه هم هست که اونا در چیز شخصی آمده، دو شریک شخصی، نه که یه طرفش دولت باشه و عرض خراج باشه و یا عرض مثلا انفال باشه. و یکی صحیحه یعقوب ابن شعیب دیگره، غیر از اون صحیحه که قبلا اشاره کردیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلین یکونو بینهما النخل. دو نفر یه دونه درخت خرما دارن که مالکن، شریکن هر دو در این خرما. فیقول احدهما لصاحبه اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد او نقص، يعني چه زاد سواء زاد او نقص، واما ان اخذه انا بذلك. قال نعم لا باس به. عین همین کاری که عبدالله ابن رواحه کرد اینجا این سوال میکنه از امام، ولی در بین دو نفری که شریکن در یک درخت خرما، قهرن نصفش مال این میشه ثمرش، نصفش مال او. وقتی اصل به ثمر رسید، بعد از اینکه به ثمر رسید، این آقا میاد تقدیر میکنه و یقول لصاحبه اختر اما ان تاخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل. یعنی میاد تقدیر میکنه که کل این ثمرش اینقدر خواهد شد. کیل مسمى یعنی مسمى یعنی مقدر، یعنی مشخص، چون شرکت با به عنوان نصفه، نصف مشخص نیست، میان مشخصش میکنن کل این خورما اینقدره، خب تو یعنی نصف، نصف عادل که اما زاد او نقص، یعنی سوا اون زاد او نقص، و اما ان انا آخذه من میگیرم، آخذه انا بدالک و نصفشو به تو میدم. این همین کاری که اونجا عبدالله ابن رواحه کرد، خرس. این در حقیقت اسم خرس را نیورده، ولی روحش همونه، همون نوع توافقه که دو نفری مالکن، این میاد تقدیر میکنه، میگه کل این خرمه ها اینقدره، حالا یا تو بگیر نصف اینه به من بده، یا من بگیرم نصف اینه بده، حالا کم و زیاد شد دیگه بر اونی که میگیره اینه، هر دو مخیرش میکنه بین هر دو. اینجور معامله صحیح، حالا یا او قبول میکنه یا من قبول میکنم. درسته اگه قبول کردیم؟ قال نه املا بحث به، گفته نه املا بحث. و یه روایت سومی هم هست که بله اون مرسله است، مرسله محمد ابن عیسی عن بعض اصحابه، سندش از این جهت اشکال داره. قال قلت لابی الحسن علیه السلام ان لنا، امام هادی ظاهر، ان لنا اکرتن نزاف نزارعهم. این هم باز امتیازش اینه که در شامل زرع هم شده، اصلا موردش زرعه، مزارعه میکنن با بعضی از کسایی که زمیناشون در اختیار اونا قرار دادن. فیجیئون فیقولون انا قد حذرنا هذا الزرع بکذا و کذا، حذرهو یعنی قدرهو، تقدیرش کردیم، فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصتكم على هذا الحاصل. اون نسبتی که در مزارعه سلس نصف هر قد بینشون شده بر اساس این مقداری که تقدیر کردیم بیدیم نعطیکم حصتکم علی هذا. قال وقد بلغ. امام پرسید آیا اون زر رسیده، یعنی انعقاد حبس شده است، ثمر یا حاصل شکل گرفته است؟ قبلش نمیشه چون هنوز شکل نگرفته. وقد بلغ. قلت نعم. قال لا بأس بهذا، اشکالی نداره. قلت انه یجیء بعد ذلك فیقول ان الحذر لم یجیء کما حذرت وقد نقص. بعد اون میاد بگه آه این مقداری که تو تقدیر کردی کمترش شد، اونجا که درآمد کمتر از اون بود، من نصف مثلا یا ثلث هم وقت که در مزارع شد بر اساس این تقدیر دادم خسارت کردم. قال فیقول ان الحذر لم یجیء کما حذرت وقد نقص. امام پرسید، میفرماید، میگه با این حال بازم درسته این معامله که همون انزاده کان لغو و ان نقصه کان علیه رو داره میخواد بپرسه در حقیقت، یا این چنین جایی هم درسته این معامله و این توافق؟ قال، امام فرمود، فاذا زاده یرد علیکم. قلت لا. امام ازش پرسید حالا اگه این نقص آمده داره میگه نقص شد بده بقیه ره، اما اگه زاید شد برمیگردون به تو یا نه؟ فرمود نه، اگه زاید بود برای خودشه. قال فاذا زاده يرد عليكم. قلت لا، نه بر نمیگردم. قال فلكم ان تاخذوه بتمام الحذر. اگر اینجور باشه که اگر زائد هم باشه مال خودش، ناقص هم باشه بر علیه خودشه، میتونید بگیرید، معامله صحیحه. قال فلكم ان تاخذوه بتمام الحذر، بگیرید و به همون مقداری که چیز کردید، نصف او ثلث هر مقداری که بوده با اون تقدیری که شده، کما انه ان زاده کان له کذلک اذا نقص کان علی. بنابراین وقتی اینجوری است که ان زاده کان له اذا نقص هم کان علی، و اخذ این چنین معامله صحیحه، یعنی میتونه یا او بگیره اون مقدار رو به شما بده، نصف را ثلث از اون مقداری که تقدیر شده، یا برعکس او نصف و ثلث مقداری که تقدیر شده بهش پرداخت کنید، شما تمامش رو بگیرید. پس بنابراین این نوع معامله و توافق چه از باب تقسیم باشه که اقوا در نظر ما این از باب تقسیم عقلایی و متشرعی هست، یا از باب مصالحه و عقد خاصی باشه، به اصطلاح مرحوم سید گفته عقد خاص، یه نوع معاوضه و مبادله و مصالحه باشه، هر چی باشه، این چنین معامله ای ثابت شده صحتش هم در روایات مزارعه خیبر و امثال اینها، هم در روایات دیگری که در مزارعه اشخاص آمده با یک دیگر، فضلا از اینجا اونجا هم آمده. پس این چیز معامله صحیحه، شبهه ربا هم نداره. اگه یه مطلقاتی هم داشته باشیم که ربای معاوضی در هر معاوضه ای حتی صلح و اینا هم جاریه، این روایات یا مخصص اونها میشه اگر حمله بر مصالحه بشه و مبادله صلحی بشه، ما یا بالاخره این اصلا از اونها نیست، تخصصا خارجه. اگر گفتیم این قسمته و قسمت هم خارج است، یعنی قسمت نفوذ قسمت توافق بر قسمت هم اصلا معاوضه نیست. بنابراین تشکیک در اینها، در این صحت این چنین تقسیمی قسمتی یا این چنین مصالحه و معاوضه‌ای که این مثلا از این روایات استفاده نمیشه، این امر درست نیست و شبهه ربا هم در اینجا جاری نیست، یا تخصصا یا تخصیصا، اینجا مخصص اون اطلاقات شبهه ربا رو کشف خلاف از این معلومی صریح دیگه، این رو باید کشف خلاف باشه، ان زاده کان له و ان نقصه کان علی، اثر نداره. پس این روایات دال بر این، هم روایات اونجا که خوندیم، هم اون روایات در جاش نگفتیم، در وسائل جلد 18 همه در بیع الثمار اونجا آمده، صفحه 231 در مناسبت بیع الثمار، اون روایتی که خوندیم آمده که جلد 18 وسائل صفحه 231 و 234. بنابراین و معهود هم همین بوده، یعنی وقتی خرص وارد شده در روایت زکات، اشاره به همون کارهایی است که متعارف بوده خارجن عقلائیان و متشرعیان که این کارو میکردن، یعنی تقدیر میکردن بعد توافق میکردن طرفین شریکین، یا به عنوان قسمت یا به عنوان مصالحه و معاوضه، و این یه کار معهود و متعارف بوده. هر جا کلمه خرص بیاد چنانچه در هم روایت زکات هم آمده، حمله بر همین معنای معهود عقلایی و متشرعی میشه که مدلول و دلالت و یک اطلاق مقامی که انه درست میشه، یه ظهوری در روایت باب زکات، خرص در باب زکات معتبره و بصیر و معتبر سعد ابن اشعری هم ابن سعد اشعری درست میشه در اینکه این خرص به جهت اون توافقه، مقدمه اون توافقه و این توافق نافذه، درسته، چه انزاده کاد له و ان نقصه کان علیه، به جهت این معهودیتی که هم از اون روایات استفاده میشه هم خودش واقعا در عقلا متشرعه، این معهودیت هست که خرص برای این کار انجام میگرفته. پس هم دلالت روایات بحث زکات که در اشتمان خرص آمده ولو به نحو اطلاق مقامی، بعد این مطلب درسته، همون روایتی که حالا خوندیم داله بر صحت این چنین معامله ای، پس مقتضای روایات هم صحت این خرص هم به عنوان حجت و هم به عنوان توافق که بعد از او انجام میگیره، مقدمه توافقی است، حالا یا به نحو وجه دوم یا به نحو وجه سوم. صلی الله علی محمد.